بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در لس آنجلس دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای نهاد. طوفان آیک به سواحل تگزاس رسید و رفت و آمد قطارها از تونل مانش از سر گرفته شد. نیوشا بغراتی هستم در کنار شما. درود بر شما. 8 صبح تهران، 5:30 پراگ، مقر رادیو فردا، 23 شهریور 87، 13 سپتامبر 2008. یه بار دیگه صبح بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا، یه بار دیگه برای کسایی که حداقل یه ساعتی میشه با ما هستن و مجله بامدادی ساعت 7 رو شنیدن. اگرم از حالا به ما پیوستید، امیدوارم اول هفته بسیار دلپذیر رو همراه ما شروع کرده باشید و دقایق بهتر و خوشتری پیش روتون باشه. فراسوی خبر، اونچه که پیرامونمون میگذره در صفحات این مجله صبحگاهی، مجله شماره 2 جای داره. جای نرید، با من بمونید تا 30 دقیقه، الان شد 29 دقیقه آینده. در صفحه اول اما مطابق روال همیشه نگاهی داریم به آخرین رویدادهای ایران و جهان. کنار من محمد رضا کاظمی نشسته با دستی پرخبر. محمد رضا، این شما و این شنوندگان رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر. در پی برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در شهر لس آنجلس آمریکا، دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ماموران آتش نشانی در تلاشند تا قربانیان را از قطار مسافربری سانحه دیده خارج کنند. به گفته مسئولان شهری، این قطار حدود 350 نفر مسافر داشته است. طوفان موسوم به آیک به سواحل ایالت تگزاس آمریکا رسید. کارشناسان هواشناسی میگویند این طوفان که احتمالاً سهمگین‌ترین طوفانی است که ایالت تگزاس در 50 سال گذشته با آن روبروست، ممکن است فاجعه ای را به بار بیاورد. سازمان هواشناسی ملی آمریکا به ساکنان مناطق ساحلی این ایالت هشدار داده بود که در صورت عدم ترک منطقه ممکن است با خطر مرگ روبرو شوند. طوفان آیک 965 کیلومتر پهنا دارد. قطارهای باری از ساعت‌های پایانی جمعه شب بار دیگر قادر به عبور از تونل زیر دریایی مانش هستند. این تونل در پی آتش‌سوزی روز پنجشنبه که در نتیجه آن 14 نفر دچار آسیب دیدگی جزئی شدند، موقتاً بسته شده بود. قطارهای مسافربری یورو استار روزانه حدود 26 هزار مسافر را از طریق تونل مانش میان فرانسه و انگلیس جابجا می‌کنند. به گفته مسئولان شرکت فرانسوی گرداننده تونل، قطارهای مسافربری از صبح امروز به صورت محدود قادر به عبور از این تونل خواهند بود. یک سرباز بریتانیایی روز جمعه در درگیری با نیروهای طالبان در جنوب افغانستان کشته شد. بدین ترتیب شمار سربازان کشته شده بریتانیایی از سال 2001، یعنی زمان حمله نیروهای ائتلاف افغانستان، تاکنون به 119 نفر رسید. بریتانیا 8300 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت هلمند مستقر هستند. نیروهای طالبان در این ولایت طرفداران زیادی دارند. پاپ بندیکت 16 برای نخستین بار از انگام انتخابش به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک به فرانسه سفر کرده است. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، دیروز جمعه به هنگام ورود رهبر کاتولیک‌های جهان در فرودگاه پاریس از وی استقبال کرد. سخنرانی درباره نقش دین در جامعه، اجرای مراسم عشای ربانی در فضای باز در پاریس و همچنین سفر به شهر لورد واقع در جنوب فرانسه از برنامه‌های پاپ بندیکت 16 در این سفر است. کاتولیک‌ها بر این باورند که 150 سال پیش در این شهر مریم مقدس بر یک دختر روستایی ظاهر شده است. و دادگاهی در افغانستان یک روحانی را به خاطر چاپ ترجمه‌ای از قرآن که گفته می شود خطاهایی دارد به 20 سال زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین یک روحانی دیگر به نام ملا قاری مشتاق را که صحت ترجمه مذکور را تایید کرده بود به همین مقدار زندان محکوم کرده است. گروه های مدافع آزادی بیان این اقدام را محکوم و از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستند تا مداخله کند.
خب محمد رضا کاظمی بود و نگاهی به آخرین خبرها. محمد رضا متشکرم. همینجا بگم که جزئیات بیشتر مربوط به طوفان آیک رو اگر شنونده ما بمونید در بخش بعدی خبر خواهید شنید، اما پیش از اونچه که در مجله این ساعت خواهید شنید. روسیه منعطف‌تر از همیشه از بحران گرجستان و تنش با غرب تا نه به تحریم بیشتر تهران.
به نظر میرسه که روابط روسیه و آمریکا همچنان شرایط متشنجش رو که بر سر قضیه گرجستان پیش آمد و پیش از اون هم
نگاهی به پیش رو، ایران در دستور کار آمریکا و موضع حزب جمهوری خواه در نخستین مصاحبه سارا پیلین. گشنگی و تشنگی پشت میله های بلند، اعتصاب غذای فعالان کرد و نگرانی های حقوق بشری. اینها و بیشتر ادبیات آلمانی و نمایشگاهی در تبعید برای ایرانیان. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. قصه دنبالدار پرونده اتمی تهران همچنان با افتخیز معمول چند سال اخیر خودش ادامه داره و همچنان سرخطهای خبری رو اینجا و اونجا رقم میزنه. بالا و پایین‌های پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همونطور که ساعت‌های پیش هم شنیدید در آخرین بخش خودش به نقطه جدیدی رسیده، نقطه‌ای که درش مسکو و کرملین گفته مخالف با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایرانه. این در حالیه که گفته شده آمریکا تلاش داره بعد از ارائه گزارش محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل رو به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران تشویق کنه. پارسا شمس از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
در حالی که آمریکا به صورت یک جانبه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم قرار داده، روسیه از اعضای دائم شورای امنیت میگوید نه تنها حمله نظامی به ایران غیر قابل قبول است که مسکو با تحریم‌های جدید علیه ایران نیز مخالف است.
روسیه 8 آوگوست 2008 سال، این تقریباً یک
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که در جمع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در مسکو سخنرانی می‌کرد گفت ما در حال حاضر نباید به دنبال وضع تحریم‌های بیشتری باشیم و یک سناریوی نظامی قابل قبول نیست و خطرناک است. رئیس جمهوری روسیه مذاکرات با ایران را کلید اصلی حل موضوع هسته‌ای تهران توصیف کرد که به گفته او کاملاً مثبت است. این در حالی است که به عقیده برخی تحلیلگران روسیه به دلیل مناقشه گرجستان با آمریکا وارد دوران سردی از روابط شده و از این رو روسیه حاضر نمی شود در شورای امنیت با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران همراهی کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند:
به نظر می رسد که روابط روسیه و آمریکا همچنان شرایط متشنجش رو که بر سر قضیه گرجستان پیش آمد و پیش از اون هم تا حدودی نارام شده بود بر سر نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در دو کشور جمهوری چک و لهستان همچنان ادامه داره و این موضوع باعث شده که تا حدودی همکاری آمریکا و روسیه در شورای امنیت علیه ایران تحت شعاع این تشنج قرار بگیره.
اما سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه هفته گذشته در گفتگو با روزنامه ورمیا نووستی چاپ مسکو گفته بود روسیه اختلافات عمده‌ای در مورد پرونده هسته ایران با آمریکا ندارد. به گفته رضا تقی‌زاده پس از گزارش محمد البرادعی دبیرکل آژانس است که آمریکا تلاش خواهد کرد تحریم های بیشتری علیه ایران تصویب کند.
روز دوشنبه آقای البرادعی دبیرکل آژانس انرژی اتمی قرار است گزارشی که راجع به ایران تهیه کرده منتشر بکنه و در فاصله کوتاهی بعد از اون احتمالاً شورای امنیت جلسه‌ای خواهد داشت برای بررسی این مسئله و در فاصله تا آخر این ماه قرار است که اجلاس فصلی آژانس تشکیل جلسه بده برای بررسی مفاد گزارش آقای البرادعی که به هر حال این گزارش و اجلاس منتهی خواهد شد به احتمالاً اعمال فشارهای بیشتر آمریکا برای تصویب قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران که حالا ایران میخواد با استفاده از شرایط موجود در نظام بین الملل که از روسیه استفاده بکنه برای خونسا کردن فشارهای آمریکا، فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران.
به گزارش رویترز آقای مدودیف گفته روسیه از مذاکرات به ریاست خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت میکند، مذاکراتی که ایران را تشویق کند تا در ازای پذیرش بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد.
شنونده گزارش همکارم پارسا شمس بودید.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیوفردا.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
خب به حرفای همکارم در وبسایت رادیو فردا این حرف رو هم من اضافه کنم که اگر همین الان برید به وبسایت ما radiofarda.com میتونید جزئیات بیشتر گزارشی رو که شنیدید، گزارش مربوط به موضع روسیه در قبال پرونده اتمی رو و جزئیات کامل مربوط به اون رو اونجا بخونید. گزارش دوم در حال حاضر روی وبسایت ما و اگر در ایران هستید با فیلتر اینترنتی مواجهید و نمیتونید دسترسی آسون داشته باشید به وبسایت ما، میتونید تایپ کنید shabyar.com 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 بدون ستا دبلیو، آدرس آخرین فیلتر شکن ماست. اما کماکان برنامه اتمی ایران، برنامه اتمی و رویکرد کاخ سفید در قبال اون به مسئله سرنوشت ساز و حساس در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بدل شده. حزب دموکراتیک آمریکا با نامزدی باراک اوباما خبرساز این هفته‌های اخیر خواهان گفتگو و مذاکره با ایرانه، اما حزب جمهوری‌خواه، حزب جورج بوش رئیس جمهوری فعلی، همچنان بر لزوم اتخاذ موضعی سخت‌تر پافشاری می‌کنه. سارا پیلین، فرماندار آلاسکا، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خودش از زمان انتخاب شدنش به عنوان کاندیدای جمهوری خواهان برای پست معاونت ریاست جمهوری آینده آمریکا اعلام کرده که برای تصدی این مقام آماده است و آمادگی با سرسختی هرچه تمامتر. خانم پیلین در این مصاحبه ضمن تأکید بر مواضع سختگیرانه خودش در سیاست خارجی و موضوع امنیت ملی آمریکا، در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم نظر خودش رو اعلام کرده. از رادیو فردا مهرداد میردامادی و چکیده ی گفته های سارا پیلین.
پس از قبول پیشنهاد سناتور مک‌کین، این نخستین مصاحبه خانم پیلین با یک شبکه خبری بود. وی از این فرصت برای دفاع از ایده سناتور مک‌کین مبنی بر داشتن سیاست خارجی قوی استفاده کرد و گفت اگر اسرائیل برای دفاع از خود اقدام نظامی را لازم بداند، این تصمیم را می‌پذیرد. به روسیه هشدار داد که از خشونت با همسایگان خود پرهیز کند و به طور کلی از رویکرد جورج بوش رئیس جمهور امریکا در جنگ با تروریسم حمایت کرد. خانم پیلین در این حال تلاش کرد تا بین سیاست‌های دولت کنونی و رویکرد تیم آقای مک‌کین تمایزاتی قائل شود و تصریح کرد که در طول این سال‌ها اشتباهاتی نیز صورت گرفته است. با این همه وی با پذیرش دکترین بوش در حملات پیشگیرانه پیش از حمله کشوری به خاک آمریکا، این گونه حملات را لازم دانست.
In order to stop Islamic extremists, those terrorists who would seek to destroy America and our allies, we must do.
برای متوقف کردن افراطگرایان اسلامی، تروریست‌هایی که به دنبال آن هستند تا آمریکا و متحدان ما را نابود کنند، باید هر کاری لازم است انجام دهیم و نباید در اتخاذ تصمیمات سختی مانند اینکه به کجا باید حمله کرد و اینکه حتی چه کسی را هدف قرار داد دچار تردید شویم.
خانم پیلین در مورد ایران اظهار داشت که ایالات متحده نمی‌تواند به ایران اجازه دهد تا از تسلیحات هسته‌ای برخوردار شود. در پاسخ به این پرسش که چنانچه اسرائیل از طرق نظامی قصد داشته باشد تأسیسات هسته‌ای ایران را از بین ببرد، آیا وی از این اقدام پشتیبانی خواهد کرد یا نه؟ خانم پیلین گفت ما با اسرائیل دوست هستیم و من فکر نمی‌کنم اگر اسرائیل بخواهد در دفاع از خود یا برای امنیت خود دست به اقدامی بزند ما با آن مخالفتی بکنیم.
I believe that under the leadership of Ahmadinejad, nuclear weapons in the hands of his government.
من معتقدم بودن تسلیحات هسته‌ای در دست دولت ایران تحت رهبری احمدی نژاد برای همه در جهان خطرناک است.
در تقابل با مواضع ایران که پیوسته بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود اصرار داشته است، خانم پیلین در ادامه می‌افزاید:
We have got to make sure that these weapons of mass destruction, that nuclear weapons are not given.
ما باید اطمینان حاصل کنیم که سلاح‌های کشتار جمعی، تسلیحات هسته‌ای به دست احمدی نژاد نمی‌رسد. نه از آن روی که وی از این سلاح‌ها استفاده خواهد کرد، بلکه وی اجازه خواهد داد تا تروریست‌ها بتوانند از این سلاح‌ها استفاده کنند. از این رو باید ایران را تحت فشار قرار دهیم.
پیش از این مصاحبه، مشاورین سیاست‌گذاری و سیاست خارجی تیم آقای مک‌کین تا آلاسکا خانم پیلین را همراهی کردند تا مشورت‌های لازم را در اختیار وی قرار دهند.
گفته‌های اخیر خانم پیلین مسئله و مسئله اتمی تهران، مسئله‌ای که در واقع به یکی از نقاط افتراق بسیار عمده حزب جمهوری‌خواه و دموکراتیک هم بدل شده، البته نه اصل قضیه بلکه روی کرد و چگونگی برخورد با اون. همونطوری که گفتم حزب دموکرات اصرار می‌ورزه که باید گفتگو انجام بشه، اما حزب جمهوری خواه بیشتر خواهان اون هستش که سیاست فعلی که مبنی بر فشار بیشتر بر ایران هست پی گرفته بشه. و گفتنیه که گفته های خانم سارا پیلین در حالی منتشر شده که مقامات ایرانی تا حالا بارها بر صلح‌آمیز بودن تمامی فعالیت های هسته‌ای خودشون تأکید کردند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گشنگی و تشنگی پشت میله های بلند، عنوان گزارشیه که میشنوید. البته عنوانش رو من خودم همین الان انتخاب کردم. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت زندانیان کرد که گفته شده در 4 زندان ایران در اعتصاب غذا به سر میبرن ابراز نگرانی کرده. گزارش های منتشر شده حاکی از اونه که این زندانیان در اعتراض به شرایط بازداشتگاه ها و زندان ها و اونچه که عدم رسیدگی عادلانه به پرونده شون خوندند دست به اعتصاب غذا زدن. تعدادشون بیشتر از حدود 50 نفره و 16 روزه که اعتصاب غذاشون رو شروع کردن. تا حالا هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران واکنشی نسبت به مطالبات فعالین کرد نشون ندادن. رویا کریمی و جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را در مورد وضعیت بیش از 50 زندانی اقلیت کرد که در زندانهای ایران در اعتراض به ادامه شکنجه، مجازاتهای ناعادلانه و نقض قوانین حقوق بشر در اعتصاب غذا به سر میبرند اعلام کرد. این زندانیان از روز 25 اوت سال جاری میلادی 4 شهریور ماه اعتصاب غذا کردند. منابع معتبر اعلام کردند از میان این تعداد زندانی 15 نفر در زندان سنندج، 33 نفر در زندان ارومیه، 3 نفر در زندان سقز و 4 نفر در زندان اوین در تهران نگهداری می شوند. به گزارش سازمان عفو بین الملل 3 زن با نامهای زینب بایزیدی، هانا عبدی و روناک سفارزاده نیز از جمله اعتصاب کنندگان هستند. بنابراین گزارش، زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زدند، خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط همه زندانیان کرد، از جمله 8 زندانی محکوم به اعدام هستند که بدون داشتن وکیل در دادگاه به مرگ محکوم شدند. این زندانیان همچنین خواهان پایان یافتن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و مجازات اعدام هستند. روز گذشته نیز شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از مطالبات زندانیان کرد خواستار توجه فوری مسئولان به خواسته های اعتصاب کنندگان و حمایت تمامی احزاب و گروه های منادی حقوق بشر و سازمان های داخلی و بین المللی از زندانیان کرد شد. محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد این بیانیه میگوید:
اون چیزی که بر وضعیت زندانیان سیاسی و غیره ایران میره وضعیت بسیار اسفناکی است که نه تنها با منشور جهانی حقوق بشر همخوانی نداره، که حتی با همین قوانین نصف و نیمه و دست و پا شکستی در همین جمهوری اسلامی هم وجود داره تطابق نمیکنه و مستقیماً از حقوق اولیه خودشون محروم هستند. در مورد فعالین قومی و هویت طلب و همچنین اقلیت‌های مذهبی این وضع مراتب بدتر هست، چرا که در فعالینی که در مرکز فعالیت میکنن و در تهران هستند به دلیل حمایتی که از طرف گروه‌ها و تشکل‌های مسئول خودشون و همچنین سایر فعالین سیاسی و نهادها و گروه‌های دیگه صورت می‌گیره، یک حداقل ظاهری رعایت میشه و یک حداقل حقوقی براشون فراهم هست. منتها در مورد تصویر زندانیان و گمنامی که در مناطق مرزی و در حاشیه فعالیت می‌کنند بسیار وضعشون اسفناک‌تر هست.
روز 10 سپتامبر 20 شهریور ماه نیز راهپیمایی در شهر پاریس در حمایت از این اقدام زندانیان کرد برگزار شد. پیش از این نیز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به عنوان برنامه مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه OMCT و فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر FIDH مراتب نگرانی خود را در خصوص اعتصاب غذای چندین زندانی کرد از جمله چندین مدافع حقوق بشر اعلام کرده بود. برنامه نظارت همچنین از دولت مردان جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که به هر گونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند و بر اساس مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل عمل کنند. به ویژه ماده اول آن که میگوید هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین‌المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی‌های اصلی را تحقق بخشد.
محمد از تهران برای ما نوشته که در ایران هیچ آزادی وجود ندارد و ما شدیداً تحت فشار هستیم. برامون امیر نوشته که غرب فقط در صدد آن است که ایران را ببخشید این چون فارسی و انگلیسی نوشته این مقدار سخت خوندنش، فقط ایران را تضعیف کند. نظرتون رو درباره مسائل حقوق بشری میتونید با ما در میون بگذارید. 00420-603-87-41-50 تکرار میشه این شماره.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
توی روزهای اخیر احتمالاً گزارش‌های مربوط به آزمایش سرن رو شنیدید، آزمایش تولید مصنوعی سیاه‌چاله که کانون توجهات علمی بود و میگن از طریق نتایجش شاید بشر بتونه یک گام به پاسخ پرسش ازلی خودش نزدیک‌تر بشه، معمای چگونگی آغاز جهان. و شاید جالب باشه بدونید در این پروژه عظیم علمی ایران هم نقش خودش رو داشته. بکتاش خمسه‌پور.
در آزمایش بزرگ علمی اخیر در مرکز پژوهش‌های اروپایی در عرصه فیزیک ذرات بنیادی و بر پایه فرضیه مهبانگ یا همان بیگ بنگ که به وجود آمدن کیهان و شکل‌گیری کهکشان‌ها را ناشی از انفجاری عظیم می‌داند، ایران نیز نقش‌آفرین بوده است. خبرگزاری رسمی ایران با اشاره به اینکه ایرانیان نیز توانستند بخشی از افتخار این لحظه تاریخی را به نام خود به ثبت برسانند، گزارش داده است تیم ایرانی مشارکت کننده در این طرح در لحظه آزمایش در یکی از 4 ایستگاه آشکارسازی که در نقاط مختلف این تونل تعبیه شده بود قرار داشت و توانست از نزدیک روند تحقیق را مشاهده و بررسی نماید. خبرگزاری ایرنا از نجمیه جعفری دانشجوی دکترای فیزیک ذرات بنیادی آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نام برده است که برای انجام پایان‌نامه دکترای خود در مؤسسه تحقیقاتی سرن به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشارکت ایران در این پروژه تنها به حضور دانشجویان دکترای فیزیک ذرات دانشگاه‌های ایران در سرن محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس قرارداد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران ساخت قطعه‌ای مهم در بخش آشکارسازی CMS این شتاب دهنده را نیز بر عهده داشته است. خبرگزاری رسمی ایران اشاره کرده است به موجب این قرارداد که در سال 2000 میلادی امضا شد، ایران مراحل تحقیقات و ساخت این قطعه مهم را آغاز کرد که با نصب و راه اندازی آن در جریان این آزمایش مورد بهره برداری قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا در ادامه گزارش داده است دکتر فرهاد اردلان، عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشگاه بنیادی که برای شرکت در انجام این آزمایش در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپایی سرن حضور داشته است، می‌گوید در چارچوب این قرارداد ایران قطعه ای از ایستگاه آشکارساز CMS را ساخت و در مقابل تعدادی از دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط برای انجام پایان‌نامه دکترای خود در سرن حضور یافتند. دکتر فرهاد اردلان به اعطای جایزه طلایی CMS در سال 2004 از سوی سرن به شرکت ایرانی هپکو به خاطر ساخت قطعه یاد شده اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزوده است که فیزیکدانان و دانشجویان ایرانی رشته فیزیک نیز به طور مداوم در برنامه‌های شتاب دهنده ذرات در سرن مشارکت داشتند و برای ساخت شتاب دهنده بزرگ دیگری که در دستور کار 10 سال آینده قرار دارد نیز همکاری خواهند کرد.
سهم ایران در سرن گزارشی بود از بکتش خمسه‌پور. اما 100 عنوان ترجمه از ادبیات آلمان در نمایشگاهی از انجمن قلم ایران در تبعید. به آلمان بریم با خبرنگار رادیو فردا شهرام میریان.
انجمن قلم ایران در تبعید نهادی است که اعضای آن متشکلند از نویسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همینطور دیگر شخصیت‌هایی که به ادبیات جهانی خدمت می‌کنند. این انجمن عضو انجمن جهانی قلم است و طبق منشور این نهاد بین‌المللی فعالیت می‌کند. انجمن قلم ایران که مقر آن در شهر ماینس آلمان است، همه ساله دست به برپایی سمینارها و همایش‌های گوناگون ادبی و فرهنگی می‌زند که تازه‌ترین حرکت‌های این انجمن در این راستا نمایشگاهی است با نام ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمان. این نمایشگاه در چارچوب هفته‌ای با نام روابط فرهنگی میان ملت‌ها شکل گرفته. این هفته فرهنگی 20 سال است که در چنین روزهایی در شهر ماینس آلمان آغاز به کار می کند. محمد ربوبی مترجم کتاب‌های سیاسی و فلسفی از زبان‌های فرانسه و آلمانی و عضو انجمن قلم ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایشگاهی که از روز جمعه در شهر ماینز گشایش یافته اینطور می‌گوید:
این نمایشگاه آثار آلمانی ترجمه شده به زبان فارسی است که شامل یک لغتنامه و فرهنگ‌ها هستش، دو ادبیات منظوم و منثور یا نثر و شعر از گوته بگیر بیا تا نویسندگان اخیر، بعد کتاب‌های فلسفی علمی داریم که شامل کتاب‌هایی مثل فلاسفه کانت، نیچه بگیر بیا تا فروید، تا کتاب‌هایی که اخیراً اومده بیرون. یک بخش هم سفرنامه هست که آلمانی‌ها نوشته و فارسی ترجمه شده.
آقای محمد ربوبی در ادامه گفتگو با ما همچنین میگوید با آنکه نمایشگاه ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمان تازه شروع به کار کرده، با این وجود مراکز رسمی فرهنگی در شهرهای وایمار و ارفورت در آلمان هم خواهان آن شدند که این نمایشگاه کتاب در این دو شهر هم برپا شود.
وایمار به خاطر این است که گویا در سال آینده یک قراردادی بستن که شهر اصفهان رو به عنوان شهر برادر میخوان بپذیرن، روابط برقرار بکنن. گفتن که خیلی جالب است که نمایشگاه رو در اون موقع اونجا هم برگزار کنیم، که البته ما ترسیم داریم این کابل‌ترش رو بکنیم که اونجا هم برگزار بشه. شهر ارفورت هم که شهر برادر ماینز هستش، با اونم میخوان که برنامه رو در سال آینده اونجا اجرا کنن.
نمایشگاه ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمان که به ابتکار انجمن قلم ایران در تبعید شکل گرفته تا سه هفته دیگر برای دیدار همگان در شهر ماینز دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
8:26 دقیقه تهران، دقایق پایانی مجله بامدادی شماره 2، و در صفحه آخر مثل همیشه حبیب روشنزاده با ماست، مفسر ورزشی رادیو فردا و نگاهی به اونچه که در تحریریه‌های ورزشی پایتخت تیتر شده.
تیترهای اصلی و عنوانهای درشت صفحات اول روزنامه‌های ورزشی امروز شنبه ایران بیشترشان مربوط است به نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، به ویژه شکست‌های دو تیم آبی و قرمز پایتخت استقلال و پرسپولیس. روزنامه کیهان ورزشی پس از پیروزی تیم مس کرمان به رهبری پرویز مظلومی بر تیم پرسپولیس می نویسد: مس با مظلومی طلا شد، سقوط استقلال به رده 16. روزنامه ابرار ورزشی که شکست پرسپولیس را با درشت‌ترین تیتر ممکن در صفحه اول باخت 1,000,000 دلاری نامیده، می نویسد: تیم افشین 1,000,000 دلاری با ستاره‌های چند صد میلیون تومانی و خریدهای منتقد خفه کن در تهران مغلوب مس کرمان شد. 13 نه، کریمی استقلال را 17 تحویل داد، تیتر دیگر این روزنامه است. روزنامه ایران ورزشی مسعود مرادی داور مسابقه پرسپولیس مس کرمان را مورد انتقاد قرار داده، ضمن چاپ عکسی از این داور در صفحه اول بالای آن می نویسد: مرادی متهم ردیف اول. این روزنامه از شکست استقلال چیزی ننوشته است. روزنامه دنیای فوتبال عکس دو داوری که دیدارهای پرسپولیس با مس کرمان و استقلال تهران با سباباتری را قضاوت کرده و پنالتی ها را به سود دو تیم آبی و قرمز نگرفتند به چاپ رسانده، روی عکس تیتر زده است: پنالتی خارها. اما خارج از شکست دو تیم پرسپولیس و استقلال، روزنامه ابرار ورزشی شکست صدا و سیما در پخش مستقیم اولین مسابقه فوتبال از شهر قم را به نقد کشیده، می نویسد: در اولین مسابقه پخش مستقیم از قم شاهد بروز اشکال در پخش مسابقه سباباتری با استقلال بودیم. برای همه اهالی فن و علاقمندان فوتبال کشور جای سوال دارد که چگونه در عصر فناوری و ارتباطات تلویزیون از پخش یک مسابقه در چند کیلومتری پایتخت عاجز است. و سرانجام روزنامه کیهان ورزشی هم مقاله‌ای دارد در ارتباط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حق مالی پخش مستقیم که تلویزیون باید بپردازد. کیهان ورزشی می نویسد: واقعیت این است که رؤسای صدا و سیما به مجانی بودن موهبتی به نام لیگ داخلی عادت کردند و حالا پرداخت پول برای همان جنسی که تا به حال مجانی بوده برایشان دشوار است. کیهان ورزشی ضمن آنکه این عمل را کم لطفی صدا و سیما به فوتبال خوانده، می نویسد: تا پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیایی 2 باقی است.
حبیب روشنزاده و نگاهش به مطبوعات ورزشی ما رو میرسونه به آخر این مجله خبری. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. سپاس که ما رو انتخاب میکنید. صبح اول هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. اگر رانندگی میکنید کمربنداتون رو ببندید و احتیاط کنید. رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. همکارانم همراه شما خواهند بود تا 30 دقیقه آینده. روز خوش.
ارتباط با جمع